Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Tevekkeltu alel hayyil lazî lâ yemût. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala habibike ve hidayeti nurik ve hatimi rusulik ebil gâsimi Muhammed. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين. بحث ما پیرامون مهندسی تبلیغ قدیر بود و یکی از ارکان مهندسی رو در تبلیغ دنبال می‌کردیم. از صفحه 153 کتاب مباحثی رو شروع کردیم، از مبلغ خاص تا مبلغ عام و همچنین علم به مباحث قدیر. مورد سوم قدرت تشخیص ابعاد تبلیغی قدیر و مواردی که عرض خواهیم کرد تا آخر، یعنی یک مبلغ وقتی بخواهد کارش مهندسی شده باشه یک مقدار باید در خودش غور کنه، یک سری بررسی های انجام بده و نسبت به یک موضوعاتی و یک عمل کردی خودش رو حساس کنه و پس از این حساسیت ها شروع کنه موانع رو برطرف کنه و تقویت کنه. لذا مورد قدرت تشخیص که همونطور که در جلسات قبل عرض کردیم مفصله و عزیزان بزرگوار سعی در این که از لحاظ فنی و علم مهندسی تبلیغ تقویت شوند و همچنین در بحث علم محتوای قدیر همینطور. بعد از بحث تشخیص، نگاه های مبلغ و قدیر بود که بیان شد خدمت سروران گرامی، تا برسیم به بحث روانشناسی مبلغ که یک جامعه شناسی هست، یک بحث روانشناسی کنار هم باید دقت بشه و انشالله از این مرحله هم بگذاریم تا به اوصاف اخلاقی مبلغ و نهایتاً به نگاه خانواده و نزدیکان مبلغ قدیر برسیم. در بحث روانشناسی و جامعه شناسی که این دو به هم نزدیک انصافاً باید دقت کنیم. در اصل ما یک مبلغ رو مبلغ می‌دانیم که در برخورد به مخاطب خودش حالات روحی مخاطب رو دقت و تأمل کنه، همون حال مخاطب رو یه مقدار ما توسعه بهش بدیم که اسمش رو بگذاریم روانشناسی مبلغ. یعنی مبلغ یک روانشناس هست نسبت به مخاطب خیش. حالا که یک روانشناس هست نسبت به مخاطب خیش، باید دقت کنه راه های نفوذ رو برای افکاری که ضربه به تفکر قدیر در ذهن مخاطب میزنه رو جلوگیری کنه، اونها رو حذف کنه. حالا این چه شکلی باید این کار رو بکنه؟ مثلا فرض یک پدر و مادر وقتی بخوان بچهشون و فرزندشون در تحصیل موفق باشه، این نگاه میکنن که ذهن او متوجه برنامه ها و افکار مختلفی نشه. خب یک مبلغ هم همینطوره، باید این دقت رو داشته باشه. خب اگر باید یک روانشناس خوبی باشه، باید بفهمه الان در کنار تفکر قدیری که به مخاطب خودش میده چه موانع و چه مفاسدی برای این تفکر هست. خب این شناسایی دیگه، اشراف یک مبلغ به مخاطب خودش. قطعا باید یک ایجاد آرامشی در وجود مخاطب خودش قرار بده و اصلا بحث تبلیغش رو باید به سمت یک تبلیغ طمأنینه و آرامش ببره. خب با گام های حساب شده ای که داره میتونه جلو ببره مراحل رو و همین گام ها باید یک اشرافی توسط مبلغ نسبت به مخاطب داشته باشه بعض وقتا حس میکنه بین این گام و گام دوم باید فاصله زیادتری قرار بده، یعنی مخاطبش تحمل نداره، حالش رو میفهمه. پس این گام هایی که حساب شده است نه به این معنا که شما نوشتی گام یک گام دو اما زبانبندی براش نگذاری، یعنی زبانبندی و اندازه محتوا در گام های مختلف این شناخت یک مبلغ هست نسبت به مخاطب خودش. قطعا توی مسیر تبلیغ و مباحثی که باید ارائه کنه عجله کردن باعث مفسده در کارش میشه و بعض وقتا نه باید عجله کنه و تسریع قرار بده. هر دو مورد رو باید در نظر بگیره و اون بسته به شناختیست که شما از مخاطب دارید. بحث اینه که بعضی از مواقع نیاز به تسریع دارید در بیان و پیش برده گام ها، بعض وقتا باید چیکار کنید؟ مطمئنینه تر پیش برید، کنتر پیش برید. خب اینم لازمش است که شما مخاطبت رو روانشناسی کرده باشید. مورد بعد که باید دقت و تأمل بشه بحث خواسته های انفرادی و اجتماعی رو در تبلیغ دقت بفرمایید. اجتماع خواسته هایی داره، فرد خواسته هایی داره، این خواهش ها در کنار هم باید دقت بشه. وقتی که شما میبینید جامعه یک نیازهای کلی داره، فرد یک نیازهای شخصی داره، حالا شما میخواید پاسخ این نیاز فردی و اجتماعی رو بدی، نیاز به یک ترکیبی هست. یعنی در اصل شما همزمان داری هم فرد رو روانشناسی میکنی هم کل جامعه رو روانشناسی میکنی. یه مسئله دیگه هم هست، آخرین مطلب در این بخش اینه که این القا و تلقین کردن رو خیلی دقت کنید. یک مبلغ باید قدرتش در زمینه بالا باشه. حالا میگید این به چه معناست؟ فرض میگیم آقا ببینید بعضی ها که منحرف هستن از مسیر قدیر که خب مریضن و در اصل قدیر برای اونها یک بیمارستانه که اونها رو برگردونه، احیاشون کنه. بعضی از مواقع هم ما دقت میکنیم که یک کسی که قدیر بهش نرسیده و جز قائرین هست و بنا شد طبق قاعده‌ای که عرض کردیم خدمتون، ما قائبین رو به مقام حضور برسانیم. حالا این رساندن قائبین به مقام حضور باید یک چیزی درش باشه و این در ید مبلغ باشه، اون القائه. مثلا فرض، حالا این نمیخوام برم تو بحث علمیش و که صحت داره بخوام بپردازیم، اما عزیزان هم برای خود مبلغ برای خودش هم برای گروه فردی یا اجتماعی القا کردن خیلی اثر خوبی داره. یعنی حالت رو یاد داشته باشه، تلقین کنه، القا کنه مطلبش رو به مخاطب. حالا تفصیلی زیاده انشالله میگذاریم با حوصله عزیزان به اندازه ای که خودشون تمایل دارن باز تو این قسمت دقت و تأمل کنن. جامعه شناسی، ببینید وقتی ما فرد رو در نظر میگیریم یکی از افراد جامعه است، یا اصلا کل جامعه رو در نظر بگیریم، اما بعض وقتا یک سری موضوعاتی هست، مثلا فرهنگ کلی یک جامعه، یا حضورتون عرض کنم مشکلات کلی یک جامعه، اینا وقتی که ما بخوام دقت کنیم، بنی که میخوام به عنوان یک مبلغ در اون جامعه کار کنم، نمیتونم چشمم ببندم فرد رو در نظر فقط بگیرم و یه مقدار موقعیت هم در نظر بگم چه اتفاقی است، اصلا جو چیه. به قول ما این که بنده که میخوام برم اینجا حرف بزنم، الان جو چیه؟ جو سنگینه. یعنی که میگه جو سنگینه، داری از جامعه سخن میگی. خب حالا خواهی ورود پیدا کنی، یک سری مواردی من سریع عرض میکنم. اینه که ببینید باید با یک روح معنوی در اجتماع ورود پیدا کنی. وقتی که یک قطعه ای مثلا در یک موتور، قطعه یه مقدار سایزش به قطعات موتور نیاد، وقتی میخواد کار کنه قطعاً مشکل پیش میاد، یا قطعه مثلا اینجا ببر تراشکاری یه مقدار مشکل داره، موتور خوب کار نمیکنه. بعض وقتا یک مبلغ یک قطعه میشه در بین جامعه که خشکه، یعنی نمیپذیردش. این چرخ کلی جامعه باید جوری درش قرار بگیره تو رو بپذیره و شروع کنه، مثل ساعتی که اگر یک چرخ دندش مال خودش نباشه قبولش نمیکنه. در بحث جامعه شناسی مبلغ باید طوری عمل کنه که جامعه او رو بپذیره، که خیلی مهمه، حالا باید روش کار کنید. بحث دیدن فرهنگ و مشکلات اجتماع توسط یک مبلغ، دقت او و جامعه شناسیش رو قوی خواهد کرد. خب بعض وقتا شخص وقتی ورود پیدا میکنه برای اجتماع و جامعه، باید به یک شاخصه های دست پیدا کنه و اون بحث سماجت، مثلا به عنوان این که باید بگم، پاش وایسم، به قول ما سمج باشم، این باید جزء کارش باشه، نمیشه بدون این تو جامعه کار کرد. لذا اجتماع شاید نخواد از یک لحاظهایی، اما سماجت شما رو به نتیجه میرسانه. استقامت و شیوه های جدید و تکمیلی، اینها از دل خود جامعه باید بیرون کشیده بشه. شرایط و فضای تبلیغی، باز در بحث حالا جهات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینها در جامعه هست، حاکمه و یک مبلغ باید بدونه. یک دمونش رو عرض میکنم، ما الان در شرایط خاصی قرار داریم که حالا بحث دیره به سمت بحران، همین بحث کرونا یا بحث اقتصادی یا خیلی از مواردی که شاید خیلی یک شخصی یا گروهی یا یک سوای کوچیک یا بزرگی به سمت مذهب تمایلی پیدا نمی کنن. رو میخوای تو این محیط کار کنی، اشراف به جزئیاتش لازمه. گروه بندی، دستبندی اجتماع بسیار لازمه. قبلا عرض کردیم این دستبندی گروه سنی میشه، طبقات علمی میشه، اینها باید دستبندی بشه، فایل بندی بشه، که وقتی شما ورود پیدا میکنی بدونی گروه هدف شما چه گروهی است. یه نکته دیگه هم عرض کنم که این بسیار مهمه. آقا نبض تبلیغ در اجتماع دستت باشه. این نبض تبلیغ به چه معناست؟ این که تو طول مسیر تبلیغت کجا قرار داری؟ الان این قلب تپنده اجتماع و این شریانهایی که وجود داره از یه جایی باید کنترل بشه. بعض وقتا شما ورود پیدا میکنی و باید حضورتون عرض کنم که شخص رو، گروه رو و اجتماع رو حواست جمع باشه چی کار میکنی، باید نبضش در اختیار تو باشه. پس بنابراین مسیر تبلیغ باید در ید مبلغ باشه. جامعه نیاز به ترغیب دارد، همون گونه که نیاز به امید داره. لذا مبلغ باید در بحث جامعه شناسی ترغیب رو ایجاد کند. همونطور که در جلسه قبل روایتی رو عرض کردیم از امام باقر علیه السلام خدمت سروران گرامی، علم و عمل باید رهتوشه یک مبلغ در طول مسیر تبلیغ باشه. بدون عمل نمیشه، بدون علم نمیشه. رضا باید با این دو شاخصه و این دو بال شمعی فروزان باشه و دیگران از نور این شمع هدایت شوند به سوی قدیر. خب جامعه است و گروه مردم و اجتماعی است که انتقاد بکنند. اگر روحیه انتقاد پذیری در وجود شخص مبلغ نباشه، نمیتونه از حالا بدون ازت انتقاد بکنن. خب جامعه یه نظمی برای خودش داره. بعض وقتا یه دختری توی فامیلی ورود پیدا میکنه یا پسری در خانواده جدید ورود پیدا میکنه، خب این خانواده یک نظم خاصی برای خودشون دارند. حالا این آقا پسر وقتی میاد تو این خانواده و فامیل جدید، خیلی برای سخته بخواد راه خودشو بره. تن دادی، بله گفتی، پسندیدی، لذا باید بیاد تو چرخه نظم این فامیل. اگر خلافش بخوای حرکت کنی بسیار برای سخت میشه. لذا نظمی که در اجتماع وجود داره باید دقت کنی که خود شخص مبلغ دارای شاخصه یه نظم قوی باشه. خب گذشت. اگر نباشه در وجود مبلغ و این مطلب رو نداند که توسط اجتماع به او ضربه میرسه، فرد اجتماع به او ضربه میزنه، یعنی یک جایی هست واقعا تو زق یک مبلغ میخوره، تخریب میشه حتی شخصیتش. خب میخوای چیکار کنی؟ تلافی میخوای بکنی؟ با جامعه درگیر بشی؟ خب قطعا ضرر میکنی، اینجا قفل میزنی به کارت، باید گذشت کنی. این گذشته قفل رو باز میکنه، اصلا نمیگذاره قفلی بشه. خب جامعه حالش اینه. ببینید ما میگیم جامعه شناسی، یعنی حال جامعه رو بدون. خب از دل جامعه چی باید بیرون بکشیم؟ همونطور که عرض کردیم تو دل خود جامعه یک سری شیوه هایی هست. بعض وقتا ما فکر بکنیم باید شیوه رو ابداع کنیم، درسته شیوه ابداع باید بشه، اما بعض وقتا وقتی نگاه میکنیم اینی از تو دل جامعه یک جایی یک شیوه ای رو میکشی بیرون و اون شیوه قالبی میشه و قدیر رو تحویل میدی. لذا چشمتو نبند مبلغ، اینکه جامعه رو نبینی، شیوه ها رو نبینی. ببین ولی این شیوه تو راه حتی مذهبی استفاده نمیشه، دیدنش ضرر نداره. یعنی متوجه بشو یک کسی که داره یک کار خلافش رو به فکر مردم تزریق میکنه، این چه شیوه استفاده میکنه، مگه این مخاطب چه زمینه مساعدی داره. همینقدر این قالب ها رو بدون. لذا از دل جامعه ابتکارها رو میتونی بیرون بکشی و تحویل خود اون مخاطب بدی. قطعا شناسایی زمینه های تبلیغ برای مبلغ اتفاق میفته. خب وقتی زمینه ها ایجاد شد، شناسایی شد، به موقع میشه چیکار کرد؟ آقا تزریق کرد، شلیک کرد و اون تفکر رو القا کرد. و همونطور که عرض کردیم مبلغ نبض کار دستش باشه، اینجا باز با یک واژه‌ای به نام مدیریت، باید این مدیریت در ید خودش باشه. خوب دقت کنین یک تفاوت کوچیکی با قبل. بعض وقتا ببینید سه نفر بناس برن تبلیغ، یک کار تبلیغی بکنن، یک مدیر نباشه، در یک جای حساسی کسی از این طرف، کسی از این طرف، کسی از این طرف. اگر بناس کار به نتیجه برسه و فرض کن اون نیروهای انسانی جزء ابزار شما هستند، خیلی خوب، شما باید مدیریت این ابزارهای و نیروی انسانی رو داشته باشی. این فرماندهی کل باید دستت باشه در طول تبلیغ. قطعا ببینید در بین دسته‌بندی های مخاطبین که عرض کردیم باید انجام بشه گروه بندی و تشخیص گروه هدف یه مسئله است. یک سری اولویت بندی ها هست، اون رو داخل عرض میکنم. اگر شما در سنین مختلف گروه هایی رو دسته‌بندی میکنی، دقت کن بعضی از این گروه ها ریشه ای هستن و این گروه ها اگر خوب روشون کار بشه، اینا باعث توسعه قدیر خواهند شد، از جمله گروه نوجوان، کودک که بسیار مهمه. خب این بخش از جامعه شناسی رو که بگذاریم به اوصاف اخلاقی مبلغ میرسیم. خیلی این نکته مهمه آقا جان. ببینید مبلغ قدیر از قدیر میگه، وقتی قدیر رو میگه مخاطب بهش نگاه میکنه، شما که مبلغ قدیر هستی قطعا مبلغ اخلاق قدیری هستی. حالا یک مبلغ پا در عرصه تبلیغ میذاره، این فکر میکنه مبلغ خدای نکرده من اومدم یک سری محفوظاتی رو ارائه کنم. ببینید پستچی حالش اینه، یک جایی اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم مبلغ یه حال پستچی رو داره، اما حالا اینجا باید یک چیز اضافه کنیم، آیا همه پستچی ها در نظر مردم یکسانن؟ نه، لذا بعضی ها رو مردم از اونها بیشتر خوششون میاد یا بیشتر شمارشون رو دارن. این پیک ها بگه بذار به این زنگ بزنم، چرا؟ که اخلاقش خوبه، برخوردش خوبه. لذا ببینید هر آنچه علم مهندسی باشد، اخلاق مهندسی خیلی عالیه، اخلاق مهندسی یا رعایت اون قواعد و منشورها، منشور اخلاقی برای یک مبلغ انصافا چیه؟ لذا ما در این قسمت تحت عنوان بگیم منشور اخلاقی یک مبلغ، یک مبلغ مطالب رو لیست کنه تو ذهنش، بعد دائم باش برخورد داشته باشه، بسیار باید دقت درش بشه. که خب رعایت امام صادق علیه السلام که میفرمایند مشهور است، کونوا لنا لینا ولا تکونوا علینا شینا. بعد به گفتار میشه قولوا للناس حسنا، بیان اصلا مبلغه و بیانش درست عمل کردش، این بیانش باید نیک باشه، زبانش رو حفظ کنه و از گفتار حضورتون عرض کنم زائد و کلامهای قوی خودش رو نگه دارد. خب حالا دقت بفرمایید، یک سری مواردی رو ریز من عرض میکنم سری. آقا من نباید در جایی که موضع تهمت قرار بگیرم، پا میشی میری صندلی میشینی اینجا موسیقی میزنن دارن نمیدونم یه ساری کارهایی از تو هم دعوت کردن، خب کار تبلیغ بلسه برای قدیم باید شناسا قبل از ورود ببینی آقا اون زمینه برای حضور تو اصلا هست یا نیست. اصلا به یه مجلسی دعوت میشی، اگر خدای نخواسته از همین مطلب برات یک سندی درست بشه، حضورت در یک مجلسی که اتهام برات وارد بشه، این بسیار زننده است. به من ربطی نداره وقتی در تبلیغ قرار میگیرم با مخاطبم ریز زندگیشو بپرسم، چه کار دارم بپرسم، چی داری، چی کار میکنی، چند تا فرزند داری. خب اگر ربط داره به مسئله تبلیغت خب بسم الله، اما اگر ربط به من نداره، وقتی من بنای بر تبلیغ قدیر دارم، بناست برای دین رو مذهب رو براش تقویت کنم، تجسس برای چی؟ قطعا وقتی که یک مبلغ با مخاطب باید این انتقال تفکر صورت بگیره، عرض ما در یکی از اصول این بود که باید یک الگه های عاطفی بین مبلغ و مخاطب ایجاد بشه. حالا این الگه و این ارتباط که باید ایجاد بشه، یکیش نیست که من بدونم مشکلات این شخص رو، نه با تجسس یا خودش مطرح میکنه، اصلا من میدونم مشکلات این منطقه را که میرم در این منطقه تبلیغ کنم. خب دانستن مشکلات فردی و گروهی مردم خیلی بسیار مفید خواهد بود و من را نمیگذارد بی تفاوت باشم. پس اخلاق قدیری مبلغ یعنی بی تفاوت نباشم، قطعا عجله نخواهم کرد، قطعا به منزله تفریح نیست تبلیغ برای من. بعضی ها میگن آقا منطقش خوبه، پا میشیم بالاخره میریم تفریح جای جدیده، با مردم آشنا میشیم، خب قدیرم براشون میگیم. خب عزیز بزرگوار، تبلیغ قدیر برای تو که تفریح نیست، شاید برای اونها حضور شما یک نشاط و بهجتی باشه، خیلی خوبه، شاید برای شما یک نشاطی ایجاد بشه، اما شما برای تفریح نمیری، شاید بری از اول تا آخر تبلیغت همش اذیت بشی و به مشکلات بر بخوریم. با افرادی من قطعا برخورد خواهم داشت و دونستن سوابق اونها باعث میشه که من یا به اونها باید خیلی نزدیک بشم یا باید از اونها بسیار فاصله بگیرم. مثلا در منطقه باید تبلیغ کنم بزرگی در شهر هست، باید برم ادب کنم، احترام بگذارم، جلسه بگیرم. میبینم بعضی ها وجودشون باعث ضرره، بشناسمشون، ناخواسته منو دعوت نکنه اون مجلس، شروع کنم باش مراوده کنم. و در طول مسیر تبلیغ قطعا افرادی بودن در طول 1400 سال 14 قرن تبلیغ قدیر، باید از اونا یاد بشه. این اخلاق یک مبلغ اینه، از اساتیدتون نام ببرید، از اونا که ازشون درس گرفتید، از صاحبان کتاب و قلم یاد کنید. این نه تنها ادب اونهاست، بلکه پشتوانه های شما رو زیر ساخت تبلیغتون رو قوی تر خواهد کرد. خب تقوای الهی، خدا ترسی و اینکه شخص خدایی نکرده به سمت تبلیغ به خود نرود. تبلیغ قدیر تبلیغ امیر المؤمنین علیه السلام، تبلیغ خود نیست. و این پیش میاد آقا، بلی آدمه و هوای نفسه، نه نفس لعمارتن به سو الا ما رحم ربی. واقعا اگر خدا رحم نکنه بیچاره هستیم. آقا من خیلی مبلغ قوی برای قدیر هستم، ها در عرصه میزن، حواست هست؟ مواظب باش، جاده خیلی لغزنده است، این پل و این سراد باریکتر از مو و تیزتر از شمشیره، حواست هست چی کار داری میکنی؟ با مال اموال خودت که بنا نیست سرمایه گذار کنی، تجارت کنی. ما با قدیر داریم کار میکنیم، مال ما نیست، حتی به ما ارث نرسیده، به ما امانت داده شده، حفظ امانت. لذا وقتی قرار بگیری یه لحظه حواستو جمع کن، حس میکنی دارم خودمو مطرح میکنم، تو عکسای تبلیغیم سعی میکنم خودمو بیشتر بزرگ نشون بدم، ببینن من دارم این کارو میکنم. این دعوت به خوده، دعوت به گروه، دعوت به مؤسسه است. اگر خدای ناخواسته اصل کار که دعوت به عظمت مولا الموحدین امیر عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام، این خدشه ای برش وارشه، اون تبلیغ مفسده ایجاد میکنه، ولا تبلیغ میلیونی باشه، تازه میلیون ها نفر رو از مسیر امیر المومنین علیه السلام منحرف خواهد کرد. دین خداوند برای بشریت توسط پیامبر آسان بیان شد، در این سختی و کلفت ایجاد نشد. گرچه عرض میکنم ما وقتی سخن از عبادات میشه میگیم شخص مکلف است، تکلیف است. بله در نفس عبادت به ظاهر برای کسایی که اون شیرینی در ذائقشون نیومده یک کلفت و سختی است. صبح باید بلند شه، از خوابش بگذره، نماز شبه، باید خوابو بگذره کنار، سختی داره. این اولشه، بلند شدن از جای سخته، حرکت تریلی از حالت سکونه سخته، اما وقتی افتاد تو جاده دیگه خیلی اون انرژی اولیه رو نمیخواد. قبلا تذکر دادیم بحث این مسئله هوشداری رو نسبت به اون بیان و محتوا. عزیز بزرگوار وقتی میخوای بیان کنی مستند بگو، و اگر مطالعه نباشه کم بیاری دیگه لابلا شروع میشه مطالبی گفته بشه که این شأن مبلغ نیست و در دستور عمل اخلاقی تبلیغ نیست، باید طبق قاعده پیش بریم. مبلغ قدیر باید درباره اخبار و شایعات تحقیق کنه. یکی از متاسفانه برنامه هایی که گرچه حالا هممون مبلغ هستیم تو فضای مجازی، من این نکته رو عرض کنم، به محضی که پیام میاد اصلا نمیدونه، حتی بعضی هستن علم دارن و تجربه دارن، بر نمیگرده اینا کنترل کنه، تحقیق کنه این مطلب درسته، سریع رد میکنه میفرسته. خب تو میفرسته، اونم میفرسته، بعد ببینی و این مشکل پیدا میکنه. و حالا یه وقت یه مطلبی تو بحث قدیر یک شبهه‌ای باشه، یک شایعی باشه، و ما نسبت به این مطلب خودمون نشر دادیم و متاسفانه مواردی پیش اومده که باعث اتفاقهایی شده که بسیار سخت بوده جبرانش. موارد ادامه‌ام، یکی از نکات باز مهم که عرض میکنم اینه که ببینید یه وقت هدیه گرفتن در بحث تبلیغ، شما وقتی وظیفه انجام میدید تو مسیر تبلیغ شخصی هدیه‌ای به شما میده، خب خودت متوجه میشی یه وقت قبول این هدیه دست و پاتو میبنده، شما رو از استقلال دور میکنه. مبلغ باید مستقل عمل کنه، استقلالش به قدیر باشه، نه به شخص و گروه و مؤسسه و کسی. اگر حس میکنی این هدیه که به تو داده میشه اینه، مبادا قبول کنی. اما یه وقت نه، کسی اومده تبلیغ داری میکنی، ببخشین تو یک منطقه رفته یه دونه نون تا کرده شخصی بودید، ببخشین این برای نهار، آقا بذار کنار، مگه ما گرسنه یه دونه نونیم اومدیم اینجا؟ این هم رد کردنش. بعد ببوسی به چشمت بگذاری، شده ها اینها تو مسیر تبلیغ. به کسی میگه ببخشین حالا من پول ندارم، شما 100 میلیون بده کاری، 50 میلیون بده کاری، من 500 تومان 1000 تومان این 5000 تومان رو میخوام کمک کنم. وای حالا نه، ببوس به چشم بگذار، هدیه ها رو بگیر، بعد در مسیر تبلیغ قدیر. خب قبلا هم عرض کردیم، باز اینا جزئیاتش مجددن در موارد مختلف در کتاب آوردیم، با اون اینه که خب الان فضای مجازی هم خوبه هم بسیار خطرناکه در مواضع اتهام حضور داشتن، یک مسئله. یه وقت خدای ناخواسته عکسی و فیلمی جایی مختلف، وقت بعد شما رو به عنوان یک مبلغ قدیر بشناسن و این نش پیدا کنه، و باید بترسیم و بترسیم و بترسیم. خودش در جایگاه خودش نیاز به تفصیل داره که از این گوشی های موبایل، از حضور جاهای مختلف، حتی بیان، حتی خدایی نکرده یک حالاتی که یه مرتبه یک کسی شما رو ترغیب به عصبانی شدن بکنه، بعد فیلم به تو بگیرن بگم ببینین، خیلی باید حواسم بشه. مبلغ قدیر داره ادعا میکنه ها، یه ادعای میکنه راجع به قدیر، قطعا باید منشور اخلاقشو رعایت کنه. لذا باید دقت کرد که نسبت به این موضوع نکته ای رو در دست دشمنان ندیم. ببینید مورد آخر رو عرض کنم. ببینید مبلغ پله‌های مختلفی رو باید طی کنه. اولین پله خانواده است، و در این اولین پله اولین نفر همسره، بعد بچه ها. ما کل خانواده رو به عنوان پله اول تبلیغ ببینیم، همسر رو به عنوان اولین نفر، بچه ها رو و شوهر رو، بچه ها رو به عنوان دوم. خب وقتی ما این دقت رو بکنیم میبینیم لایه بعدی یا پله بعدی بحث فامیله و نزدیکانه. من یک نکته ای رو عرض کنم. ببینید یه عبارت در خطبه قدیر اومده، پیامبر اقرار گرفتن. اقرار التزام میاره. یکی از مواردی که قرینه بر وجوب تبلیغ قدیره اینه که ماها اقرار کردیم. حالا کسی میگه من به زبان اقرار نکردم، الان تو به زبان اقرار بکنی یا نکنی در عالم معنا پای منبر قدیر بودی اقرار کرد. به چی اقرار کردم آقا؟ مگه نفرمودن پیامبر تکرار کنید نحن نعدی ذالک انک دانی و القاسی بن اولادنا و اهالینا؟ بله خب اقرار دیگه این که من این مطلب رو به اقوام و فامیل دور و نزدیک میرسونم. خب این اقرار التزام میاره و وجوب میاره برای شما. حالا من این اقرار رو کردم، یعنی چه؟ یعنی من از موقعیت غائب در مقام حضور بودم، و چون در مقام حضور هستم میخوام دیگران را که یک پله اول خانواده، پله دوم فامیل و نزدیکان، پله سوم اجتماع، میخوام اونا را از حالت غائب به مقام حضور برسانم. حالا که میخوای اتفاق بیفته عزیز بزرگوار، حواست جمع باشه، پله اول خیلی این مهمه. پله اول، پله اول خانواده است. این خانواده باید یک محافظت، دو تقویت. انشاءالله بواعثش در بحث قدیر و خانواده خواهد آمد. فقط همینقدر اشاره میکنم که بدانیم مبلغ باید نگاه خانواده، همسرش، بچه‌هاش و اجتماع را نسبت به خودش مثبت قرار دهد. خب این خیلی مهمه. چه شکلی مثبت کنم؟ همسر رو باید کاملا توجیه کنم، همراه من باشه. یعنی از همون مرحله اولی که میخوای یک مبلغ باشی، اینو بدون که شما نمیخوای مبلغ باشی، دو نفرید که میخواید مبلغ باشی. اگه این نباشه خیلی سخته. خدا حفظ کنه بزرگان علما. بارها ما با طلاب یه وقت با مبلغین خدمت بزرگان میرسیدیم، همش میگفتن خانومت چیه؟ چی میخونه؟ سعی کن همراهش کنی، توجیهش کنی. بابا تجارب دارن. لذا تو پله اول که اولین شخص میشه همسر، باید توجیه بشه. وقتی توجیه شد، این دیگه برای تو مانع نمیشه. یعنی نه خودش مانع میشود، نه برای تو مانع تراشی میکند. بعض وقتا نگاه کن، یه کسی خودش مانع نمیشه، اما یه کارایی میکنه خودش هم خیلی اوتو کشیده است، سکوت هم میکنه، نه ما نیستیم. اینجوری توجیه میشه. پس گام اول یا پله اول، یک مبلغ باید مواظب باشه محافظت از اون نفر اول که همسر باشه، محافظت از نفرهای بعدی در خانواده که بچه ها باشن. میگه محافظت به چه صورت؟ ببین اگر حواستو جمع نکنی، ارتباط این همسر با افراد دیگه ای باعث میشه این همسر خواسته ناخواسته در مقابل تو بیسته و مانع برای تبلیغ قدیر تو بشه. بچه هات هم همینطور، یله رهاشون میکنی، خب کجا میرن؟ چه اتفاقی میفته؟ اینا بعد میان برمیگردن مانع تبلیغت میشن. خب پس یکی باید محافظت بشه. حالا ممکنه این که عرض میکنیم محافظت به خاطر اینکه ببینید تعارف نداره. محافظت در لایه اول، لایه دوم، حتی فامیل هم هست. اگر شما از فامیل محافظت نکنی، خب بچه شما، فرزند شما، همسر شما تو کدام بستری الان داره حرکت میکنه؟ میگید مثلا پدر خانومم، مادر خانومم، برادر خانومم، نمیدونم پسردایی، پسرخاله، خب اینا جز فامیلن. پس نگو فقط پله اول من بحث تبلیغ خانواده، بازم اینو نمیتونه بگی. این یه چیز کلافه به هم گره خورده است. یعنی همزمان باید دقت داشته باشی که موانع وقتی گفته میشه باید توی فامیل هم دقت کن. قسم دوم که عرض کردیم تقویته. تقویت نکته بسیار مهمی است. من عوامل رو بشناسم. بله، در بحث زبان عربی وقتی میرسیم به اینجا که یک سری عواملی هستند که یک سری اثرهایی میگذارند، هر کدومشون یک کاری ازشون میاد، ما باید عواملی که اثرگذارند مثبت هستند را بشناسیم، عواملی که اثر منفی میگذارند رو بشناسیم. خب عواملی که اثر مثبت هستند رو بشناسم، یعنی دارم چیکار میکنم؟ تقویت میکنم. عواملی که اثر منفی میگذارند، من ازشون دوری میجویم، یعنی دارم از زندگیم، از خانوادم، از فامیلم، از اجتماعم محافظت میکنم. و صلی الله علی محمد.